کرده، شرحش داده، باز اونجا هم تلاش کرده به گونه این در واقع مباحث رو ارائه بفرماین که برای کسی که باز جنبه های تخصصی این اصطلاحات رو خیلی آگاهی نداشته قابل استفاده باشه، و این از ویژگی های مرحوم حکیم الهی قمشی است. بنابراین من حالا اجازه بفهمید توصیه کنم که حتی مخاطبان عزیز ما که در مباحث فلسفی تخصصی هم ندارن، به نظرم تهیه این کتاب و مطالعهش میتونه تا حدود فراوانی در مباحث حکمی اونها را آشنا بکنه،
و زبان هم دلنشین ادبیات پارسی مطلوب داره، و خب بالاخره کتاب فلسفی گاهی اوقات موجب میشه مخاطب نوعی دلزدگی یا به هر جهت ملالت ذهنی براش به وجود بیاد. خیلی مهمه که نویسنده به نوی نوشته باشه که کار برای او خیلی خوب جا افتاده بشه و مخاطب بتونه خیلی خوب این درک رو داشته باشه.
بله آقای دکتر ادبی، من گمان میکنم که بخشی از این در حقیقت نوع نگارشی که در مرحوم الهی قمشی وجود داشته، خب شما میدونید که ایشون توی دانشکده الهیات، دانشکده معقول و منقول که موقع میگفتن، استاد دانشگاه بودن و تدریس میکردن در اونجا، سالها تدریس میکردن. چون با دانشجویان مواجه بودن که شاید با خیلی از اصطلاحات تخصصی با اون قالب‌های عربی خیلی آشنایی نداشتن،
دقیقاً
لذا ناچار شده با دانشجو به گونه تدریس بکنیم بحثا که او در واقع مباحث رو بفهمه. این در نوشتهشون هم در واقع تبرک پیدا کرده و
اون قامز بودن مباحث روشون ساده سازی کرده.
آره، به تعبیری میشه اون جنبه پررنگ حوزوی خیلی درش وجود نداره که آزار بده مخاطب را بگه بعضی اصطلاحات رو من باید برگردم خودم رو در موقعیت فهم مثلا درک حوزوی قرار بدم تا این اصطلاح رو بتونم بفهمم. این از ویژگی های به نظرم برجسته این کتابه، و می شود این کتاب را به عنوان یکی از افتخارات در واقع حکمت تهران قلمداد کرد، به که شاید اگر ارائه نمی شد خیلی از مخاطبان دیگه جرأت نمی کردن به مباحث فلسفی روی بیارن، یا اگر روی می بردن قطعا در این بخش استفاده ای نمی بردن. که حالا اگر اجازه فرمودید من بخشای از این بحثا رو به صورت قالب هایی که شون مطرح فرمودن رو خدمت رو توضیح بدم.
بله خوبه که لحاظ مستاقی هم این مقدار بشنویم، کمتر از 15 دقیقه به برنامه فرصت اختتام برنامه داریم، بریم اتاق فرمان و یه مقداری وارد مباحث جزئی تر هم اتفاقا در آثارشون بشویم، خصوصا در این اثر ارزشمند که فرمودید که از افتخارات حکمت تهران به حساب میاد. جد ما داریم از پس زمان شمسی رو اگر حساب بکنیم بیش از 45 سال تا 50 سال از ارتحال این عزیز کم نظیر زمانه ما به لحاظ ساختار شمسی گذشته است، و داریم از اندیشه صحبت میکنیم که هنوز پویاست و به لحاظ فلسفی کارآمده، و امروز اگر بخوایم به مداقه فلسفی عمیق یا حتی به مداقه فلسفی در واقع درجه دوم هم بپردازیم، از هر دو جنبه پاسخ گوست. نمی‌خواد این جنبه رو برای ما مستاقی تر آقای دکتر روحی بحث بفرمایید.
بله، همونجوری که عرض کردم خدمتون، مرحوم اشکال هم در ازشون تعبیر دکترم به کار بود، چون ایشون پایان‌نامه دکتری هم نوشت و رسما به عنوان یک دکتر دانشگاهی هم بود. بله بله، و این تعبیرام برایشون داشته باشیم به کمالاتشون در واقع میشه بگیم که اضافه میشه. مرحوم الهی قمشی، خب همونجوری که عرض کردم، یکی از اقداماتی که در باب فلسفه انجام داد دلی کردن فلسفه بود و پررنگ کردن جنبه اشراقی فلسفه بود که هم اون ویژگی های عقلانی رو داشته باشه و هم به گونه باشه که بشود با ساختار درونی همون رو درک کرد. در جای جای این کتاب ما میتونیم این در واقع رنگ رو مشاهده کنیم و این نوع نگاه مرحوم الهی قمشویی به مباحث فلسفی رو داشته باشیم. اگه از من یکی دو نمونه
خیلی خوبه، ولی مستقل است.
خب یکی از چیزایی که ما در باب مباحث حکمت مطرح میشه تعریف خود حکمت است. ایشون در تعریف حکمت 4 تعریف رو برای حکمت ارائه فرموده. در تعریف چهارمش خیلی جالبه، ایشون میفرماید که گفتن حکمت شبه وصفی است به اله عالم، یعنی کسی که حکیمه خودش رو شبیه چکار میکنه؟ خدا قرار میدهد. یعنی به واسطه این علم روح انسان متصف به صفات الله شود. شاید اگر مخاطبی با بحث فلسفی آشنایی نداشته باشه یا بعضیا تبلیغاتی بر علیه فلسفه انجام داده باشن که آقا این حکمت و فلسفه که شما میگید چی هست، با این نگاهی که مرحوم الهی قمشی انجام میده، من به نظرم اون جذابیت‌های فراوان نسبت به این دانش را ارائه می‌کنه. بعد می‌فهمید ما متخلق به اخلاق الهی گردد، حکمت را تخلق به اخلاق الهی می‌دونه و این اتصاف و تخلق روح را از حیات فانی بشریت بمیراند و به نشأه باقی ابدیت حیات
بخشد.
که بعد می‌فهمید پس به زبان حال روحی همی سراید: نیست از خود هستم از دلدار خود، چون که جان کردم فدای
یار خود.
خوش بمردم در رهش زین آب و گل، چیست قطره پیش بحر جان و دل. مردم از ظلمت به نور اندر شدم، قطره دریا پر گوهر شدم. یعنی اون تبلور فلسفه و حکمت در مرحوم الهی قمشه‌ای به این استش که به اون گوهر حقیقی وجود و که مطلق وجود و در واقع واجب الوجود به معنای اعلی درجه وجود باشه وصل میشه و یک میشه. پس بعد اینجوری میفهمم، پس به واسطه فنای شهودی در انوار جمال الهی به دولت بقای ابد رسد. وقتی کسی این حکمت رو به دست میاره، این به معنی یکی شدن با خدای متعال است و همون نکته‌ای که مرحوم الله صدرا فرمود که همه معلول ها عین ربط الاله هستن و ما در واقع وجود استقلالی از خودمون نداریم و این عین ربطی ما را به همسانی و یکی بودن با وجود خدا میرسونه و ابتهاج روحی بی حد یابد. و چون هر نفس کمال اشتیاق را به ابدیت حیات خود دارد و وجود خود را به اون وجود دائم میرساند، که قطعا این وجود هم میشود وجود دائم. ببینید این نگاه به خود حکمت به نظرم یک تشویقی است برای مخاطب که تو اگر میای این دانش رو میآموزی، صرفا این گونه نیست که با یه سری اصطلاحات و مفاهیم آشنا شده باشی و مثل خیلی از دانش‌های دیگری که فقط معلومات نظری در تو در واقع شکل میگیره و افزایش پیدا میکنه، بلکه تو را به حقیقت هستی میرسونه. و اساسا حکیم کسی است که این در شکل گرفته باشه و کسی که خودش رو حکیم میداند، اولین نکته‌ای که باید این را درک بکنه این است که این فنای خودش را در وجود الهی بفهمه و درک بکنه و همونجوری که عرض کردم خدمتتون عین ربطی رو بتونه درک کنه. حالا نکته جالب این است که مرحوم الهی قمشه‌ای تلاش میکنه وقتی این مباحث را مطرح میکنه از آیات قرآن کریم هم بهره ببره و یکی از ویژگی‌های در واقع تفکر حکمی مرحوم الهی قمشه است. ما شاید کمتر فیلسوفانی داشته باشیم که در لابلای مباحث فلسفی که مباحث عمدتاً عقلانی هستن، عمدتاً برهانی هستن، عمدتاً استدلالی هستن، اون بخشش هم که در قالب در واقع تعریف و مفهوم شناسی است عمدتاً مباحث نظری هستن، دست به دامن آیات قرآن کریم بشه. خب ایشون چون از طرفی کاملا مسلط به قرآن کریم هست و بارها قرآن را از صدر تا ذیل مشاهده کرده و می شود گفت که به معنای واقعی کلمه با قرآن عجین بوده است، تلاش میکنه
بین لحمه و دمه واقعا
و احسنتم این را ده. مثلا فرض کنید که وقتی میخواد اون بحث این ربطی را مطرح بکنه چقدر برداشت جالبی از این آیه داره که انتم الفقراء الالله و الله و الغنی الحمید. این انتم الفقراء رو نمیاد دیگه فقرا رو به معنای فقیر معنا بکنه، انتم الفقراء به معنای خود فقر، میگه شما عین فقر هستید. شاید این در واقع تبلور همون بحث امکان فقری برهان، امکان فقری و امکان وجودی مرحوم ملا صدرا باشه که شما میدونید که اگر کسی به معنای واقعی کلمه برهان امکان فقری ملا صدرا رو بفهمه و در وجود خودش عجین بکنه، میتونه بگه اصلا یک عارف به تمام معناست، چرا که اونجا این ربطی خودش رو در واقع درک میکنه. اینا از جنبه های جذاب به نظرم حکمت مرحوم الهی قمشی هست که اگر ما از این حیثیت ورود پیدا بکنیم، میشود گفت این نگاهی که مرحوم الهی قمشی به حکمت داشت هم بحث کلامی و عقیدتی رو جبران کرد، یعنی عملا به شما میآموزد که خدایی را که داری ترسیم میکنی باید به گونه باشد که تو را کاملا وصل به وجود خودش بدونه و این ربط به او باشی و در هر آن و هر لحظه در واقع از وجود او بهره ببری، و اگر آنی در اون فیض اتم از جانب خدای متعال به سمت ما سرازی نشود، این و هیچ وجودی نخواهد بود. این نوع نگاه به نظرم بحث فلسفی جبران می کند مجموعه مباحث خداشناسی را که ما ناچارم باید در قالب مثلا اگر بخوایم حکمت مشا وارد بشیم با زور برهان و استدلال و عقلانیت در حقیقت به دست بیاریم. من
به تیز هوشی آقای دکتر داره یک کاری رو انجام میده که کمتر در سنت فلسفی ما انجام شده.
دقیقاً. و این تیسوشی در واقع ناشی از تسلط کامل به جنبه‌های مختلف است. وقتی ممکنه کسی تیزهوش باشه اما در حقیقت در دستش وجود نداشته باشه اون ابزارهایی که بخواد از اون استفاده بکنه، بنمایه‌های علمی اون رو نداشته باشه. از کلام مرحوم الهی قمشی چون تسلط به جنبه‌های مختلف داره، به ویژه مسلط به آیات و روایات هست، و این نکته باز جالبه که در خیلی از مباحث علاوه بر آیات ایشون به جنبه‌های روایی هم در حقیقت استناد میکنه و از اون استفاده میکنه. این از مجموعه حکمت یک مجموعه میشه بگیم که کلکسیونی از اندیشه ها رو که بشه و در یک جا جمع با هم دیگه جمع میکنه و در اختیار مخاطب قرار میده. این فلسفه دیگه خسته کننده نیست. دقیقا. این فلسفه دیگه انتزاعی نیست. این فلسفه باعث گریز برخی از افراد از این مباحث نخواهد بود. این فلسفه کسی نیست که بخواد کسانی مثلا جریانی مثل جریان مکتب تفیک اون رو نقدش بکنه، بگه آقا این اون چیزی نیست که من به دنبالش هستم، یا شاید بگه که این منو از خدا دور میکنه، منو از واقعیت‌های در واقع دینی دور میکنه. این یک بخش هستش. نکته دوم، مرحوم الهی قمشی در مباحث فلسفه خودش تلاش میکنه نتیجه محور و غایت محور بحث را ارائه بکنه.
چقدر عالی.
بله. خیلی وقتا ما آقای دکتر عزیز در ارائه مباحث مسئله محور ورود پیدا میکنیم. این که این مسئله چقدر برای من نتیجه داره، چقدر ثمره داره، شاید برام خیلی اهمیت نداشته باشه. خیلی وقتا ما مباحث را صرفا موضوع محور مطرح میکنیم، یعنی فقط میخوایم برای مخاطبون موضوع مشخص بشه، که حالا در بعضی از متون فلسفی ما همین گونه است. شما این متن را از ابتدا تا انتها میخونید، متوجه مسائل فلسفی میشید، متوجه موضوعات فلسفی میشید، اما اینکه این فلسفه چه غایتی را برای خودش به دنبال داره شاید به دست شما نیاد. چینش کتاب در حقیقت حکمت الهی مرحوم الهی قمشی به گونه‌ای هست که وقتی این مقدمات اولیه فلسفی ارائه می‌شود، آقای دکتر بزرگوار، در نهایت شما اون نتیجه کلامی رو می‌گیرید.
فقط طرح مباحث نیست، بلکه دست شما رو میگیره به اون نتیجه میرسونه.
احسن تو، یعنی فقط مسئله سازی برای شما نمیکنه یا حتی مسئله رو راهی نمیکنه، به گونه بحث رو راهی کرده است که شما آثار در واقع اندیشه های فلسفی رو در مباحث عقیدتی به دست میارید و میبینید. حقیقت این است که اگه فلسفه به عنوان فلسفه خود محض باشه و ما صرفا یه سری از اصطلاحات رو بیاموزیم و یه سری مفاهیم رو در خودمون جمع کنیم و نتیجه چنین فلسفه‌ای به خداشناسی منجر نشه،
تنها گزاره‌ها و مفاهیم نیست که در ذهن ما شکل گرفته و
بله میشه بخشی از اون هم فلسفه غربی که الان وجود داره یا بعضی فلسفه‌های دیگری که در اندیشه اسلامی وجود داره. یکی از افتخارات فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه این بود که قرار بود این مباحث فلسفی مقدمه‌ای برای کلام بشه و کلام قرار بود مقدمه برای چی بشه؟ برای عرفان بشود. هر سه نکته در اندیشه حکمت الهی مرحوم الهی قمشی وجود دارد، یعنی او هم مقدمات منطقیش، هم مقدمات فلسفیش و هم مقدمات کلامیش به گونه سمت و سو داده شدن که در نهایت شما را به اون عرفانه میرسونه. و من فکر کنم این جذاب ترین نوع نگاه به مباحث فلسفی است کسی بخواد این گونه ارائه بکنه. یه وقتایی من خودم میگم شاید بعضیا نقد بکنن. خیلی تشبیه میکنم من کتاب حکمت الهی مرحوم الهی قمشه‌ای را با برخی از آثاری که برخی از غربی ها
مثل جای خیلی خوبه اتفاقا تطبیق کنید خیلی خوبه
مثلا فرض بکنید که یکی از آثار معروف کیرکگارد حسن توم که خب ساختار بله در واقع همون درونی و عرفانی و ایمانگرایانه داره. خب شما واقعا این کتاب رو میخونید انصافا در ساختار ایمانی درونی استفاده میکنید و احساس میکنید که یک شخصیتی که خدا رو فهمیده و ایمان درونی به خدا رسیده این شخص داره با شما صحبت میکنه و شما رو با خدا آشنا میکنه. من در واقع کتاب حکمت الهی مرحوم الهی قمشه‌ای رو در این قالب میبینم. البته به شرط ممکنه مخاطب عزیز بیاد بخش از این کتاب رو بخونه
اون مقولات ترس و لرز شاید توش نباشه.
بله.
ولی شما وقتی کل کتاب رو میخوانی به اون نتیجه الهی ایمانی میرسید.
دقیقاً میرسید. و این ایمان جنبه ایمانی به گونه‌ای هست که صرفاً بر پایه یه سری در واقع اشراقات محض شکل نگرفته که اگر یک مثلا شبهه‌ای به وجود اومد، شکی ایجاد شد، سریع متزلزل بشه و از بین بره. به تعبیر دیگرم حالت احساس درونی محض را ایجاد نمی‌کنه، بلکه علاوه بر این حالت احساسی درونی که شما به خدا تکیه می‌کنید و اعتماد پیدا می‌کنید، مقدمات اولیش به گونه چیده است که خودتون را ملامت نمی‌کنید که آیا این چیزی که در من ایجاد شده است واقعیت هست یا غیر واقعیته. آیا من حقیقتی رو که یافتم، خدا نکرده این مکر شیطان در میان نبوده، من مسیر انحراف رو
چون برهان رو هم به شما داره ارائه می‌کنه، فقط کشف و وجه تجربی نیست.
آیا دکتر این برهان پله پله ایجاد شده؟ یعنی هم مفهوم شناسیش خیلی جذابه، هم استدلالاش استدلال‌های عمیق هستن، هم نتیجه‌گیری‌های درستی هستن و نهایتا شما را به اون غایته میرسونه و به یک آرامش در واقع شما خواهید رسید.
متشکرم. نکات خیلی خوبی را دکتر در تبیین کتاب حکمت الهی مطرح کردید که امیدوارم شنوندگان ما در پرداختن به این کتاب، مراجعه به این کتاب در واقع بتوانن بهره‌ای وافر رو ببرند. لحظات پایانی برنامه در خدمت شما هستیم، میریم اتاق فرمان و در خدمت شما شنوندگان الهی و گرامی هستیم. اکنون که میل دوست به با من نشستن است، تقدیر من چو گرد به دامن نشستن است. شوق فناست یا آتش وصل هرچه هست، شوق فناست یا آتش وصل هرچه هست. چون آب بر حرارت آهن نشستن است. من سربلند غیرت خیشم در این مساف، من سربلند غیرت خیشم در این مساف. تیغ رقیب لایق بر تن نشستن است. طوفان اگر فرو بنشیند عجیب نیست، طوفان اگر فرو بنشیند عجیب نیست. پایان بیدلیل دویدن نشستن است. در راه عشق تکیه به تدبیر عقل خیش، در راه عشق تکیه به تدبیر عقل خیش. با چتر زیر سایه بهمن نشستن است. برای بسیار خوبی در تبیین آرا و اندیشه حکیم محی‌الدین الهی قمشه‌ای رو امشب در سالگرد ارتحالشون در 12 ربیع الثانی داشتیم. امیدوارم که این برنامه مقبول طبع شما شنوندگان عزیز و فریخته قرار بگیرد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو. گفتگوی من با من رو میشنویم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
سوار یه ماشین شدم، مثل هر روز تا ایستگاه مترو. راننده کامل مردی 40-50 ساله بود که شتاب غریبی داشت. ویراژ عجیب و غریبی توی خیابون میداد و پرسرعت سعی میکرد هر چی مسافر بغل خیابون از دیگران بگیره و خودش سوار کنه. واسه همین یک بار راه کج میکرد و از این خط به اون خط میرفت. جلوی ماشینا میپیچید و پیش پای مسافرها ترمز میکرد. گفتم آقا میشه یکم آرومتر؟ گفت نه خانوم، اول برج کسری دارم. باید امروز دو برابر روزای دیگه کار کنم. باید همین جوری برم تا بتونم، و الا غروب کی جواب صابخونه رو میده؟ کی قسطمو پرداخت میکنه؟ ساکت شدم. حق داشت یا نه نمیدونم. کار توی روزگار امروز یه جا میخوندم که سخت تره، چون دعوا بین سیاه و سفید نیست که بتونی به راحتی تشخیص بدی و با اطمینان بگی این سیاه و اون سفید. کار توی روزگار آخر و زمان سخت تره، چون حق و باطل به هم آمیخته است. وقتی هوا روشنه معلومه که روزه و وقتی تاریکه مشخصه که شبه. اما اون زمان گرگ و میشه صبح یا دم غروب که بخشی از روز رو در خود داره و بخشی از شب رو، نمیشه به راحتی گفت روزه یا شبه. مگه اینکه نگاهی سهم روز و شب رو توی هر کدوم معلوم کنه. توی روزگار ما هم سختی کار این آمیختگی هاست. با هر کسی سهمی از حق هست و سهمی از باطل. باید بصره با بصیرتی باشه که حق رو از باطل تمیز بده و معلوم کنه سهم کدوم بیشتره. مثل تشخیص سهم حق توی کلام راننده. گرچه ما غالباً یادمون میره که روزی رسان خداست. یادمون میره که فرمود ان الله یرزق من یشاء، خدا به هر کس که بخواد روزی میرسونه. گفتند گدایی بر سر راهی نشسته بود، دستی به نیاز دراز کرده بود، اما پیوسته میگفت بدی کسی نیستی و ندی کسی نیستی. کسی از کنارش گذشت، نشست و سکه‌ای در کاسه‌اش انداخت و گفت ببین من که کمک کردم، ولی دیگه این حرف چیه؟ بدی کسی نیستی و ندی کسی نیستی دیگه یعنی چی؟ زبون سائل باید نرمتر و مهربونتر باشه، نه سخت و گزنده. سائل نگاهی به اون انداخت و گفت: من اینو میگم برای همه مثل توهایی که خیال میکنند از اونا دارم خواهش میکنم. میگم تا بدونی که از تو نمیخوام، چون تو روزی رسان نیستی. اونه که تو رو واسطه روزی من میکنه. راهت رو میگردونه تا چیزی رو به من برسونی یا نه از کنارم عبور کنی و بیتفاوت ردشی. میگم تا بدونی روزی رسان خداست، تو واسطه او هستی و دستی که مأمور شده چیزی برسونه. میگم تا خودم بدونم که از تو نمیخوام. نیازمندی از نیازمند دیگه ای خواهش نمی کنه. که اگه قراره گدایی کنی از اون باید کرد که بی نیازه. نیاز رو باید پیش بی نیاز برد. خواجه شیراز بیت دلچسبی داره با این مضمون: بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. یعنی که هر آدم رزق مقسومی داره، هیچ کس نمیتونه روزی دیگری رو بخوره، هیچ کس نمیتونه روزی دیگری رو تصاحب کنه. میگه روزی که برات نگذاشته باشن رو محاله بتونی به دست بیاری. میگه خون میخوری اگه خواستار روزی بشی که برای تو نگذاشتن. پس اگر خواستنیه باید از او خواست، از او طلب کرد. اما آدم نمیدونه، غافله. جای او که بی نیازه عموماً نیاز به نیازمند دیگری میبره. سعدی در گلستان در باب قناعت حکایتی رو روایت میکنه. این قصه ها قصه نیست. جان این حکایت ها و قصه ها پر از معناست. ظاهرش رو چنان کردن که اهل ظاهر رو سرگرم کنه و الا باطنش مروارید معنیه. از ظاهر که بگذری به معنی میرسی. قصه رو برای بچه ها میگن تا خوابشون ببره، اما بزرگترها از شنیدن قصه خوابشون میپره که به شکار حسه پنهانه درون میرن. پوست رو میشکافن تا مغز رو بیرون بیارن. ادبیات فارسی سرشار از قصه ها و حسه هاست. سعدی در گلستان میگه نیازمندی سراغ متمولی رو در شهر میگره تا در خونه او بره و طرح نیاز کنه و از اون چیزی بگیره. گفتن در فلان نشانی نزد فلان کس برو که دستگیره و رو بر نمیگردونه. رفت، در زد، ایستاد. کمی بعد ترش روی عبوس و خشمگین درگوشود و با نگاهی غضب‌آلود و از بالا به پایین: یعنی که بگو چیه این وقت مزاحم شدی؟ سائل نگاهی به ابروان گره خورده و صورت خشم‌آلود صاحب خانه انداخت، حرفش رو خورد و از گفتن منصرف شد و پاپس کشید. فردا روز کسی از او پرسید: رفتی و گرفتی؟ گفت: نه، عطایش به لقایش بخشیدم. نیاز که به نیاز من بردی، دست خالی هم اگر بر نگردی، سنگین تر از قبلی. روزی دهنده خداست، حرکت از ما و برکت از اوست. خواستنی رو باید از او خواست، او که بی تقاضایی می بخشه، او که رحمان و رحیمه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. گفتگوی من با من رو شنیدید، امیدواریم این برنامه هم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. اما شنوندگان عزیز و گرامی، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی